سید حسین هاشمیان لمعه فقه دو صفحه 336. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین فلعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین والاستخال و هی الاولاد حول بانفرادها ان کانت نصابا مستقلا بعد نصاب الامهات. یکی از بحث هایی که در بحث نصاب مطرحه این است که اگر انعام ثلاثه ابل و بقر و غنم بچه آوردن، آیا سال اون بچه ها سالی جدای از سال زکات مادرانشون هست یا نه سال اونها با سال مادرانشون محاسبه میشه؟ کدوم یکی هست؟ شهی تفصیلی داره که این تفصیل آرام آرام با توضیحاتی که ایشون میفرماید روشن خواهد شد. ایشون میفرماید که اگر اولاد این انعام ثلاثه تعدادشون به حدی باشد که نصاب مستقلی باشند بعد از نصاب مادرانشون، در این صورت خودشون جداگانه سال دارن. مراد از نصاب مستقل بعد از نصاب امهات این است که نصاب بعد از نصاب امهات رو این اولاد به طور کامل پر کنن، یعنی خودشون یک نصاب کامل باشن و نصاب دوم رو هم اگر مثلا مادرانشون تو نصاب اول هستن اینا نصاب دوم رو پر کنن، یعنی نصاب بعد از نصاب مادرانشون رو به طور کامل پر کنن. دو تا مثال من بزنم. اگر 5 تا شتر باشن، اینا هر کدوم یک بچه شتر بیارن که این 5 تا بچه شتر تمام بین نصاب 1 و 2 رو پر میکنن، چون نصاب اول شتر 5، نصاب دوم 10. از 5 تا 10 رو این 5 تا بچه شتر به طور کامل پر میکنن. این میشه نصاب مستقل. مثال دوم، مثلا فرض کنه 40 تا گاو باشن که این 40 تا گاو 30 تا یا 40 تا گوساله بیارن که این 30 یا 40 گوساله تمام ما بین نصاب 1 و 2 در گاو رو پر میکنن. میدونید نصاب 1 عرض کنم خدمت چون حالا چون امهات 40ن میشه 40، نصاب بعدی یا 70 یا 80. اگر 30 تا گوساله بیارن میشه 70، اگر 40 تا بیارن میشه 80. لذا عرض کنم خدمت چون این 30 تا یا 40 تا گوساله کامل نصاب بین 1 و 2 رو پر میکنن. خب اگر نصاب اولاد مستقل باشد بعد از نصاب امهات، در این صورت بچه ها چون نصاب مستقل دارن سالشون هم جداگانه است. یعنی چی سالشون جداگانه است؟ مثلا اگر سال اول سال 5 تا شتر این آقا داشت، 6 ماه بعد 5 تا بچه شتر آوردن، خب سر سال مادران، سال مادرها که پر شد، یه گوسفند به عنوان زکات اون 5 تا شتر مادر میده و 6 ماه بعد از سال مادرها که در واقع سال بچه ها پر میشه، یعنی 1 سال بعد از عرض کنم خدمت شما تولد بچه ها که سال بچه ها پر میشه، یه گوسفند دیگه هم به عنوان بچه ها میده، یعنی این نصاب جدا داره، اونا هم نصاب جدا دارن. این در صورتی که نصاب مستقل باشه. من اجازه میخوام همینجور آرام آرام عبارت رو با هم بخونیم و بریم جلو تا انشاءالله مطلب رو به طور کامل متوجه شده باشیم. ولسخاله و هیل اولاد. سخال جمع سخله، در لغت به معنای بره و بزغاله است، اما مراد در اینجا عرض کنم اولاد همه انعام ثلاثه است، ولذا می فرماید و هیل اولاد، اولاد یعنی اولاد انعام ثلاثه مورد نظره. ولسخال حول بنفراده ها، یعنی سخال و اولاد این انعام ثلاثه یک سال جداگانه دارن. البته انکانت اون اولاد اون سخال نصابا مستقلا بعد نصاب الامهات، یک نصاب مستقل داشته باشن بعد از نصاب امهات. این نصاب مستقل یعنی چی؟ چون بعدش هم یه نصاب غیر مستقل داره. جناب عرض کنم خدمت شما شهید خیلی توضیح نداده، اما مثال ها رو که خوب بررسی میکنیم کنار هم دیگه میگذاریم، نتیجه میشود اون چه که من عرض میکنم. حالا حواشی رو هم نگاه کنید، به نظر ما بعضی از حواشی اشتباه کردن. نصاب مستقل رو ما اینجوری توضیح دادیم، مراد از نصاب مستقل بعد از نصاب امهات اینه که نصاب بعد از نصاب امهات رو این اولاد به طور کامل پر کنن، خودشون هم یک نصاب کامل باشن. حالا دو تا مثال، کما لو ولدت خمس من الابل خمسن، مثل اونجایی که به دنیا بیاره متولد کنه 5 تا از ابل 5 تا بچه شتر رو. خب اینجا اون 5 تای دوم نصاب بین 1 و 2 رو به طور کامل پر میکنن و خودشون هم یک نصاب کامل هستن. او 40 من البقر 40 او 30، این 40 من البقر عطف به اون 50 من الابل، یعنی کما لو ولدت 40 من البقر، به دنیا بیارن 40 تا گاو، 40 تای دیگر یا 30 تای دیگر رو، که اون 40 تای اول در واقع نصاب اولن، اون 40 تا یا 30 تای دیگر هم نصاب دوم گاو هستن. این عرض کنم خدمت شما در واقع میشه مربوط به اون صورتی که نصاب اولاد مستقله، که اینا سال جداگانه هم دارن. توضیح هم عرض کردم که سال جداگانه دارن یعنی چی؟ یعنی ما از عرض کنم خدمت شما اولاد که متولد شدن برای اونها یه سال جداگانه داریم. سال مادرها وقتی تمام شد یه گوسفند برای اون 5 تا شتر مادر میدیم، سال بچه هم هر وقت تموم شد عرض کنم خدمت شما یه گوسفندم برای اونها میدیم. این میشه نصاب مستقل و حولون بنفراده ها. اما لوکان غیر مستقله، اگر اولاد این انعام ثلاثه نصاب غیر مستقل داشته باشن، خوب دقت کنید مراد از نصاب غیر مستقل، توضیح من رو عرض کنید، حواشی رو هم ببینید. عرض کردم ما جنبندیمون اینه که نصاب غیر مستقل مراد ازش این است که بعد از نصاب امهات نصاب بعدی رو به طور کامل پر نمی کنه. یعنی تعداد اولاد به حدی نیست که بین نصاب 1 و 2 رو به طور کامل پر کنه. دو تا مثال ایشون از لابلای حرفاش برای نصاب غیر مستقل در میاد که این عرض من رو ثابت میکنه. مثلا اگر 40 گوسفند 40 تا بره بیارن، خب 40 تای دوم نصاب بعدی گوسفند رو از 40 تا 121 پر نمیکنه. یعنی نصاب دوم 121 دیگه، نصاب اول 40. این 40 تا بره نمیتونه بین نصاب 1 و 2 رو به طور کامل پر کنه. یا حتی اگر مثال دوم ایشون رو ببینید، حتی اگر 80 تا گوسفند 42 تا بره مثلا بیارن، که این 80 تا با 42 تا میشه 122 تا و به نصاب دوم میرسه. اما گرچه با این 42 بره به نصاب بعدی میرسه، اما خود این 42 بره ما بین نصاب 1 و 2 رو پر نمی کنه. اینم باز میشه نصاب غیر مستقل. دقت کنید چی عرض کردم، اینم میشه نصاب غیر مستقل. حالا علی ای حالن ایشون میفرماید اگر نصاب اولاد غیر مستقل باشه، سه تا وجه وجود داره. این سه تا وجه رو ایشون تو یک سطر و نیم در واقع بیان کرده، اما من ناچارم توضیح بدم، وقت ما رو هم زیاد خواهد گرفت، اما اشکال نداره، چاره ای نیست. وجه اول چیه؟ وجه اول این است که بگیم باید سال اونها را از وقت تولد اونها جداگانه قرار بدیم مطلقا. حالا این مطلقا در مقابل وجوه دیگره، چه اولاد به همراه امهات نصاب ثانی رو پر کنن مثل مثال دوم ما، چه پر نکنن مثل مثال اولمون. یعنی چه 40 تا بره 40 تا عرض عوض میخوام 40 تا مادر 40 تا بره بیارن که اینجا نصاب دوم پر نمیشه، چه مثلا 80 تا گوسفند باشن که 40 تا 42 تا بره بیارن که نصاب دوم پر میشه. فرق نمیکنه، تو هر دو صورت ایشون میفرماید باید سال اونها رو از وقت تولد اونها ما جداگانه قرار بدیم مطلقا. یعنی اون 42 تا برای خودشون یک سال جداگانه مثلا داشته باشن، یا اون 40 تا تو مثال اولمون یک سال جداگانه داشته باشن. لذا بر اساس این وجه اول اگر 40 تا گوسفند داشت، بعد از 6 ماه 40 تا بر رو آوردن، بعد از سال مادرها یه گوسفند زکات برای مادرها میده، 6 ماه بعدش که سال بره ها هم در میاد یه گوسفند دیگه هم برای بره ها میده. در واقع میشه مثل همون نصاب مستقل، فرقی نمی کنه. درست شد؟ این وجه اول. وجه دوم چیه؟ وجه دوم این است که ما تفصیل بدیم. چجوری تفصیل بدیم؟ بگیم در صورتی که اولاد یعنی اون بره ها مکمل نصاب بعدی باشن، یعنی نصاب بعد از نصاب مادران رو کامل بکنن، مثل این که 80 تا گوسفند 42 تا بره آوردن که مجموعاً میشه 122 تا و به نصاب دوم میرسه. اگر اینجوری باشه، در این صورت ما سال جدا برای اولاد قرار میدیم. یعنی چی؟ خوب دقت کنید. اگر اول سال 80 تا گوسفند بودن، 6 ماه بعد 42 تا بره آوردن، خب سر سال مادران برای اون 80 تا گوسفند مادر یه گوسفند زکات میدیم، بعد از 6 ماه که سال بره ها هم میرسه یه گوسفند دیگه برای بره ها میدیم. یه نکته ظریف عرض بکنم اینجا، چرا ایشون میگه 80 تا گوسفند با 42 تا؟ چرا نمیگه 80 تا گوسفند با 41؟ آخه نصاب دوم 121ه نه 122 تا. این 80 و 42 رو چرا ایشون میگه؟ ببینید این مال اینجاست که وقتی 80 تا گوسفند این بنده خدا اول سال داره، بعد از عرض کنم 6 ماه 42 تا بره میارن، سر سال مادران که شد یه گوسفند باید چکار کنه؟ زکات برای مادرها بده. یعنی از اون 80 تا یکی کم میشه. وقتی یکی کم شد عرض کنم خدمت شما میشه 79 تا. این 79 6 ماه بعدش که سال بره ها هم در میاد با اون 42 تا میشه 121. 121 که شد به نصاب بعدی میرسه، برای این 121 یه گوسفند قبلا داده، یه دونه گوسفند دیگه هم الان پرداخت میکنه به عنوان زکات. اما اگر مثلا 80 تا بود با 41، خب این 80 تا قبلا ناقص شده، یکشو به عنوان زکات دادیم شده 79 تا. 79 با 41 میشه 120 تا. اونجا ما به مشکل میخوریم. روی این حساب 42 رو گفتن، کسی هم چه اشکالی رو مطرح نکنه. حالا از این بحث بگذاریم. علا ای حالین وجه دوم این است که ما تفصیل بدیم. چی بگیم؟ بگیم اگر اولاد مکمل نصاب بعدی باشن مثل این مثالی که زدیم، در این صورت سال جدا برای اولاد قرار میدیم. اما اگر اولاد مکمل نصاب بعدی نباشند مثل اون مثال اول که 40 تا گوسفند داشته، بعد از 6 ماه 40 تا بره هم آوردن، در این صورت برای بره ها سال جدا لازم نیست. چه کار میکنیم پس؟ حالا که برای بره ها سال جدا لازم نیست، سر سال مادرها ما یه گوسفند عرض کنم میدیم و این کفایت میکنه. بعد اون 40 تا بره اضافه میشه به 40 تا مادر، دوباره سر سال دوم مادرها که یک سال و نیم در واقع از به دنیا اومدن این بره ها گذشته، سر سال دوم مادرها این 80 تا رو ملاک قرار میدیم برای زکات دادن، یه گوسفند دیگه برای این 80 تا پرداخت میکنیم. اینم وجه دوم. وجه سوم چیه؟ وجه سوم این است که کلن ما نباید سال جداگانه برای اولاد قرار بدیم تا وقتی که سال مادرها تمام بشه. در واقع تا وقتی که سال مادرها رسید و ما زکات مادرها رو دادیم، تا اون موقع ما کار به وجود بره ها نداریم. اون وقت سال دوم بره ها عذر میخوام سال دوم مادرها بره ها هم به مادرها اضافه میشن و عرض کنم خدمت شما زکات مجموع رو ما پرداخت میکنیم. فرقی هم نمیکنه که مکمل باشن یا نباشن، یعنی بره ها که به دنیا اومدن مکمل نصاب بعدی باشن یا نباشن فرقی نمیکنه. ایشون حالا یه نتیجه گیری هم میکنه، اجازه به من بدید اون نتیجه گیری رو براتون رو عبارت عرض خواهم کرد. نگاه کنید عبارت رو، خوب دقت کنید عبارت رو، انشالله بتونیم عرض کنم در بیاریم که از این گردنه در واقع بگذاریم. اما لوکان غیر مستقل، اگر عرض کنم خدمتشون نصاب اولاد، نصاب بره ها مثلا غیر مستقل باشه، غیر مستقل رو عرض کردم، ما اینجوری معنا کردیم غیر مستقل رو که عرض کنم خدمت شما غیر مستقل یعنی بعد از نصاب امهات نصاب بعدی رو به طور کامل پر نمی کنن. مثلا اگر 40 تا گوسفند 40 تا بره بیاره این نصاب بعدی رو پر نمی کنه، 40 تا نصاب بعدی رو پر نمی کنه. یا حتی اگر 80 تا 42 تا بره بیارن باز 42 تا نمیتونه نصاب بعدی رو پر کنه، گرچه به نصاب بعدی میرسه. خب حالا اگر غیر مستقل بود سه تا وجه وجود داره. فف ابتداء حوله مطلقا، بالای فف ابتداء بنویسید وجه یک. وجه اول این است که ما ابتداء حول اون نصاب اولاد، یعنی لازم است ابتداء حول خود اون اولاد رو ما در نظر بگیریم مطلقا، یعنی حول اولاد ملاک ما باشه. فف ابتداء حول اولاد، حولهی یعنی حول اون نصاب اولاد مطلقا. مطلقا هم در مقابل اون قولهای بعدی است که تفصیل قرار داده، قول دوم که تفصیل قرار میده. مطلقا ما برای اولاد یک نصاب جدا قرار میدیم، مثل همون جایی که نصاب مستقل داشتن. این یک وجه. او مع، بالای مع بنویسید وجه دو. او مع اکماله النصاب الذی بعده، یعنی ما برای اولاد نصاب مستقل قرار میدیم در صورتی که، در فرضی که اکماله یعنی اون اولاد انعام ثلاثه عرض کنم خدمت شما کامل بکنن نصابی که بعد هست. اگر اون اولاد بتونه نصاب بعدی رو کامل بکنه، مثل اون مثال 80 تا بره ای که 42 تا عذر میخوام 80 تا گوسفندی که 42 تا بره میاره، اینجا چون کامل کرده اینجا حول جداگانه براش قرار میدیم. معناش این است که اگر مثلا 40 تا گوسفند 40 تا بره بیارن که اکمال نصاب بعدی رو انجام نمیدهد، اینجا براش حول جداگانه قرار نمیدهیم. حول جداگانه قرار نمیدیم یعنی چی؟ یعنی ما سر سال مادرها برای مادرها زکات رو میدیم، وقت بعد برده ها هم اضافه میشن، سال دوم مادرها برای مجموع زکات رو محاسبه میکنیم و پرداخت میکنیم. این هم شد وجه دوم. او عدم ابتدائهی حتی یک ملل اول، یا این او عدم رو بنویسید وجه سوم، یا این که ما عرض کنم سال جداگانه برای اولاد قرار نمی دهیم تا وقتی که یک ملل اول، یک ملل اول یعنی سال اول مادران کامل بشه. تا سال اول مادران ما برای عرض کنم خدمت شما اولاد سال جداگانه قرار نمی دیم. فیجز و ثانی لهما، مجزی سال دوم زکات برای هر دو، یعنی هم مادرها هم بچه ها، مجزی سال دوم زکات برای هر دو، یعنی تتمه سال اول که بره ها به دنیا اومدن اون عف شده. ما سر سال مادرها که زکات مادرها رو دادیم، از اون به بعد میشه ابتداء سال اون بره ها. خب آیا وجه اول است یا وجه دوم است یا وجه سوم؟ اوجه سه تا وجه هست. اجودها الاخیر، جناب عرض کنم شهید میفرماید از میان این سه تا وجه اجود اون عرض کنم خدمت شما حرف آخر است که ما تا سر سال مادرها اصلا وجود اولاد رو حساب نمی کنیم. از اون به بعد اگر سال برشون گشت تو سال دومی که میخوایم زکات برای مادرها بدیم، اونجا برای مجموع زکات رو محاسبه می کنیم و پرداخت می کنیم. حالا یه نتیجه گیری میخواد بکنه با چند تا مثال، در واقع یه جور تمرین. این فلوکان اندهو اربعون شاتن، اگر این آقا 40 تا گوسفند داشته باشه، فولدت اربعین، اینا 40 تا بره بیارن، ولدت یعنی بزایند، 40 تا بره عرض کنم بیارن، لم یجب فیها شیئون، یعنی این مربوط به طبق وجه اوله و همچنین وجه عذرخواهی میکنم طبق وجه سوم و دوم، طبق وجه سوم و دوم، این حتما کنارش بنویسید، طبق وجه سه و دو. طبق وجه سه که مختار ما بود، که حالا وجه دو هم همینه، لم یجب فیها شیئون، اینجا چون 40 تا گوسفند بودن، 40 تا برم آوردن، طبق قول آخری که گفت اصلا مطلقا عرض کنم خدمت شما چیز نیست، ما نباید برای برها سال جدا قرار بدیم، طبق قول دوم هم گفت اگر اکمال نصاب میکنه، خب اینجا که اکمال نصاب نکرده، اینجا در مورد اولاد لم یجب فیها شیئون. اما و علل اول، طبق وجه اول که گفت فف ابتداء حولهی مطلقا فشاتون عند تمام حول اون اولاد، عند تمام حول اولاد، باید یه شات جداگانه برای اولاد بدیم، یعنی بعد از این که ما سر سال مادرها شد، ولو 6 ماه بعد از سال مادرها سال اولاد در بیاد، باید یه زکات دیگه هم برای اولاد پرداخت بکنیم طبق وجه اول. این عرض کنم یک مثال. او سمانون، این او سمانون عطف به اربعونه، یعنی اون فلوکان اندهو سر اینم میاد، فلوکان اندهو سمانون، اگر این آقا 80 تا عرض کنم خدمت شما گوسفند داره، فولدت اثنین و اربعین، 42 تا عرض کنم بره آوردن، خب اینجا فشهاتون لل اولا خاصتن، یه دونه گوسفند برای اون 80 تای اول ما سر سال مادرها پرداخت میکنیم، عرض کنم خدمت شما فقط. این طبق کدوم وجهه؟ طبق وجه سومه، چون وجه سوم میگفت که عدم ابتدائهی حتی یک ملل اول، یعنی ما برای اولاد مطلقا سال جداگانه قرار نمیدیم، ولذا یه دونه بره برای اون 80 تا که بدیم کفایت میکنه. گرچه دوستان طبق وجه یک و دو دیگه اینا رو نگفته ایشون، طبق وجه یک و دو بعد از اتمام سال خود بره ها یه زکات دیگه واجبه، حالا طبق وجه یک که مطلقا گفت اولاد عرض کنم بره ها جداگانه برای خودشون سال دارن، وجه دو هم گفت مع اکمال نصاب باز سال جداگانه دارن و اینجا اکمال نصاب شده، چون 42 تا زکات نصاب دوم رو در واقع پر میکنه، پس طبق وجه سوم ایشون میگه فشاتون للاولا خاصتن، اما طبق وجه یک و دو عرض کنم طبیعتاً باید بگیم بعد از اتمام سال خود بره ها یک زکات دیگری واجب است که داده شود، ثم یستأنف حول الجمیع بعد تمام الاول، طبق وجه سوم بعد از اینکه سر سال مادرها یه گوسفند به عنوان زکات مادرها داد، یستأنف حول الجمیع بعد تمام الاول، یعنی بعد از تمام شدن سال عرض کنم مادرها باید یک سال جداگانه برای کل قرار بده طبق وجه سوم. این ثم یستأنف در واقع ادامه همون حرفی است که بر اساس طبق وجه سوم ما عرض کردیم. اما و علل اولین، ببینید اینجا خودش اون وجه اول و دوم رو میگه، تجب اخرى عند تمام حول الثانیه، بنابر اون وجه اول و دوم واجب است یک گوسفند دیگه به عنوان زکات پرداخت بکنه هنگام تمام شدن حول ثانیه. حول ثانیه یعنی حول عرض کنم خدمت شما اولاد، حول اولاد که شد ولو هنوز سال دوم مادرها سر نرسیده پر نشده، اما سال اول اولاد که تمام شد که میشه حول بره ها، اینجا باید زکات بره ها رو طبق وجه اول و دوم جداگانه پرداخت بکنه. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا انشالله که به طور کامل فهمیده باشید. مطلب بعدی چیه؟ ببینید دوستان یه سوالی مطرحه و اون این که ابتداء حول اولاد انعام ثلاثه از چه زمانی است؟ آیا ما بر فرض این که در بعضی از وجوه بخوایم برای اولاد یک سال جداگانه در نظر بگیریم، آیا ابتداء حول اولاد انعام ثلاثه همون زمان تولد اونهاست یا نه از زمانی که دیگه میرن تو چراگاه و میچرن و غذاشون مثلا با چریدن در واقع تأمین میشه، از اون موقع ما باید سال اونها رو محاسبه بکنیم؟ ببینید دوستان، ایشون سه تا قول رو در مسئله مطرح میکنه. قول اول چیه؟ قول اول این است که ابتداء حول اولاد از زمانی محاسبه میشود که حیوان از شیر گرفته میشه و با چریدن تغذیه میکنه. در واقع دوران شیرخوارگی اون حیوان محاسبه نمیشه. مثلا اگر عرض کنم خدمت شما الان اون بره به دنیا اومده باشه، فرض بکنید دو ماه باید، یک ماه باید شیر مادر رو بخوره، بعد دیگه بره تو چراگاه، از اون زمانی که از شیر گرفته میشه و میره تو چراگاه، از اون به بعد سالش شروع میشه. دقت میکنه؟ نه از ابتداء تولده. چرا؟ علتش دوستان اینه، چون در زمان شیر خارگی این حیوان در واقع مألوفه از مال مالکه. خوب دقت کنید، کلمه مألوفه به این معنای لغویش فقط توجه نکنید، یعنی معنای لغوی شما رو گول نزنه. مألوفه به خصوص خوردن علف از مال مالک نمیگن، بلکه شیرم چون مال مالکه باز مألوفه است. مألوفه یعنی اونی که تغذیهش از مال مالکه، حالا میخواد اون مال مالک علف باشه، میخواد شیر باشه، فرق نمیکنه. ولذا عرض کنم خدمت شما، چون در زمان شیرخوارگی این حیوان مألوفه از مال مالکه است، بر این حساب رو این حساب مألوفه محسوب میشه. حتی اگر در زمان شیرخوارگی علاوه بر شیر مقداری هم بره بچره، ولو همراه شیر چریدن هم اتفاق میفته، بازم فایده نداره، مألوفه است. این قول اول. جناب مصنف در کتاب البیان تفصیل داده قول دوم. ایشون چی فرموده؟ فرموده بستگی داره که اون شیر، شیری که از مادر داره میخوره، از مادر مألوفه باشه. اگر از مادر مألوفه باشه، در این صورت این بچه هم عرض کنم خدمت شما مألوفه محسوب میشه و لذا از زمانی که میره میچره ما باید سالش رو حساب کنیم. اما اگر مادر صائمه باشه، وقتی مادر صائمه باشه، در واقع شیرش هم میشه حکم صائمه رو پیدا میکنه و لذا چون حکم صائمه رو پیدا میکنه، در واقع اون شیرم مثل علف بیابانیست که این بره داره میچره. حالا چه اون علف رو عرض کنم بچرد و بخورد این بره، چه شیری رو بخوره که از مادر صائمه است. در این صورت عرض کنم خدمت شما باید از حین تولد حساب بشه. دلیلش چیه؟ به دلیل اینکه حکمت حکم در علف دادن به حیوان عرض کنم اینجا هم میاد. حالا اگر یعنی در واقع ما مألوفه رو که میگیم زکات نداره، به خاطر این است که این مألوفه در واقع با علفی که مالک زحمت کشیده، مالکش شده، خریده یا رفته چیده اوورده، داره این تغذیه میکنه. خب چه این علف رو بده به مادر، مادر شیر بده به این بره، چه مستقیما علف رو بده به خود بره، فرقی نمیکنه. شهید میفرماید این حکمتی که شما گفتید دلیل نمیشه. میدونید چرا؟ علتش این است که ما سابقا عرض کردیم آخر صفحه 337 حکم دائر مدار اسم صائمه و مألوفه است، نه حکمت. این حکمتی که شما میگید حکم دائر مدار این حکمت نیست. قول سوم چیه؟ شیخ طوسی دوستان قول سوم رو فرموده. ایشون میفرماید حول در اولاد مطلقا از زمان تولد حساب میشه، حتی اگر مادر مألوفه باشه. یعنی فرقی بین مادر مألوفه و مادر صائمه نگذاشته و مطلقا حول را از زمان تولد محاسبه کرده. شهید ثانی میفرماید این قول سوم روایت صحیح دارد و عمل به این قول متعین است. که حالا روایت رو براتون رو عبارت اشاره خواهم کرد. یه مطلب دیگه هم هست، اینم اجازه بدید عرض بکنم، دیگه عبارت بخونم. و اون مطلب این است که اگر خلل و نقصی وارد بشه به نصاب، یعنی شرطی رو از شرایط وجوب زکات از دست بده، مثلا از نصاب بیفته قبل از حول. این که میگیم قبل از حول، مرادمون قبل دقت کنید، مرادمون قبل از وارد شدن به ماه 12 قمری است، یعنی قبل از این که 11 ماه اول کامل بشه، چون سابقا یادتون باشه هول رو به مضی احد عشر شهرن هلالیه معنا کردیم. قبل از این که 11 ماه اول کامل بشه ولو یک لحظه قبل از اون از نصاب بیفته، در این صورت دیگه زکات واجب نیست، چون شرطش کامل نیست. حتی اگر مالک عمدن نقص وارد کنه، میخواد اصلا مثلا فرض کن 40 تا گوسفند داره، یه روز قبل از این که 11 ماه کامل بشه اون گوسفند رو ذبح میکنه و میکشه و میخوره، برای چی این کارو میکنه؟ برای این که بشه 39 تا دیگه زکات نده، اشکال نداره، باز هم زکات ساقط میشه. گرچه تو روایت داریم اگر کسی این کار رو بکنه، اون چیزی که از جیبش میره نسبت به اون چیزی که عرض کنم به دست میاره خیلی بیشتره. دقت میکنید که حالا روایتش هم اجازه بدید اشاره میکنم، نگاه کنید عبارت رو. ابتداء حول اولاد بعد قناعها بر رعی، ابتداء سال این اولاد انعام ثلاثه بعد از بینیازی این اولاد است به واسطه چریدن، یعنی بعد از این که اونا بینیاز شدن از شیر مادر به واسطه چریدن، از اون به بعد تازه ما سال رو حساب میکنیم. چرا؟ لأنها زمن الرضاع مألوفتون، به خاطر این که این اولاد انعام ثلاثه در زمان رضاع، یعنی در زمان شیر خارجی، اینا مألوفه محسوب میشن، من مال المالک، مألوفه از مال مالکن. نگید آقا مألوفه یعنی علف خورده شده، اینا که شیر میخورن علف نمیخورن. عرض کردم مألوفه اسمش گولتون نزنه، مألوفه یعنی اونی که تغذیهش از مال مالکه، حالا اون تغذیه میخواد علف باشه میخواد شیر باشه. و ان رأت معه، و ان رأت معه یعنی اگرچه بچرند همراه رضا، یعنی هرچند همراه رضا یه مقداری هم میرن میچرن، اما بالاخره شیر مادر رو میخورن. عرض کنم باز هم اینا مألوفه محسوب میشن و زمان شیر خارجیشون تو سال اول زکاتشون محاسبه نمیشود. این یک قول در مسئله. و قیده المصنف فی البیان به کون اللبن ان مألوفه، مقید کرده این عرض کنم خدمتون حکمی که عرض کردیم رو، این حکم رو مقید کرده مصنف در بیان به کون لبن ان مألوفه. ان مألوفه یعنی از مادر مألوفه، اگر شیر از مادری است که اون مادر مألوفه است، خب این حرف حرف درستیه، یعنی از زمان در واقع قناع به رعی باید محاسبه کنیم، زمان شیر خارجی رو نباید محاسبه کنیم. و الا کمکم کنید، و الا یعنی چی؟ و الا یعنی اگر لبن از رعی باشد، یعنی لبن از مادر صائمه باشه، فمن حین النتاج، اینجا باید از حین تولد حساب کنیم. چرا؟ چون این شیری که میخوره شیر از صائمه است و حکم خود اون صائمه رو داره. نظرن الی الحکمه فی العلف، نظر به حکمت در علف دادن به حیوان، یعنی اون حکمتی که در علف دادن به حیوان وجود داره در اینجا هم وجود داره. وحیه اون حکمت الکل فعل المالک، یعنی اون در واقع سختی علف دادن بر مالکه، که اگر مادر مألوفه باشه اون بچه هم مألوفه محسوب میشه، اگر مادر صائمه باشه دیگه این کلفت وجود نداره، ولذا اون بچه هم صائمه محسوب میشه. وقد عرفت ضعفه، شهید ثانی میفرماید شما ضعف این نظر رو دانستی، چون ما سابقا عرض کردم آخر صفحه 337 اونجا عرض کردیم که این حرف حرف درستی نیست، به جهت اینکه حکم دائر مدار این حکمت نیست که شما میفرمایید، بلکه حکم دائر مدار اسم صائمه و مألوف است. قول سوم، عذرخواهی میکنم، قبل از قول سوم میگه واللبن مملوکن علی التقدیرین. علی التقدیرین یعنی چه مادر مألوفه باشد چه مادر صائمه باشه، اون شیر مملوکه، یعنی شیر ملک این آقای مالکه و بالاخره این داره ملک مالک رو میخوره و مألوفه محسوب میشه حتی اگر مادر صائمه باشه. و فی قول ثالث، در قول سومی اینطور اومده ان مبدأهن نتاج مطلقا، یعنی مبدأ حول در اولاد تولد این بچه هاست مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ یعنی مطلقا حتی اگر مادر حیوان مألوفه باشه، فرقی بین این که مادر مألوفه باشد یا صائمه باشه وجود نداره. ایشون میفرماید و هو المروی صحیحاً، همین قول سوم روایت شده، اونم به روایت صحیح. فالعمل بهی متعین، پس عمل به این عرض کنم خدمت شما قول تعین دارد، یعنی باید به همین عمل کنیم. روایتش دوستان، یه روایتی داریم زراره از امام باقر علیه السلام میگه لیس فی صغار الابل شیئون، دقت کنید، لیس فی صغار الابل شیئون حتی یهول علیه الهول من یوم تنتج، من یوم تنتج، یعنی از روز تولد هول برش بگذره. وسائل جلد 9 صفحه 123 حدیث اول. نکته آخر، ولو سلم النصاب، اگر عرض کنم خدمت شما خللی واقع شود در نصاب قبل تمام الحول، ولو به لحظته، حتی یک لحظه قبل از اینکه سال تمام بشه. تمام سال رو معنا کردم براتون صفحه پیش، ایشون فرمود و الحول به مضی احد عشر شهرن هلالیه، پس قبل الحول یعنی قبل از وارد شدن به ماه دوازدهم، یعنی قبل از تکمیل ماه یازدهم، ولو یک لحظه قبلش نصاب خلل بش وارد بشه، فلا شیء، دیگه زکات نداره. چرا؟ لفقد الشرط. ولو فر بهی، یعنی ولو به واسطه این عرض کنم خدمت شما خلل ایجاد کردن، میخواد فرار کنه از زکات، ولو فر بهی من از زکات، ولو مالک عمدن خلل ایجاد کنه برای فرار از دادن زکات، عرض کنم خدمت شما بازم مانعی نداره. علل اقوا، و ما فاته بهی من الخیر اعظم من ما احرزه من المال، اون چه اون، یعنی در این ما، یعنی اون خیری که، اون خیری که از دست او می رود به سبب این فرار کردن، ما فاتحو به، یعنی اون خیری که فوت می شود از این آقا به سبب این فرار کردن، من الخیر بیان ماست، اعظم من ما احرزه من المال، بالاتر از اون مالیست که این آقا حفظش کرده، اینو کشته که بخورتش که زکات نده. یه گوسفند درسته تو دنیا به نفعش شده، اما اون خیری که از دست میده بیشتره. کما فل خبر، کما ورد فی الخبر، روایتی که اینجا داره عرض کنم خدمت شما داره عمر ابن یزید میگه قلت لابی عبدالله علیه السلام، به امام صادق عرض کردم رجل فر به ماله من از زکات، یک کسی با عرض کنم مالش از زکات فرار میکنه، فشترا بهی ارزن او دارن علیه فیه شیئون، مثلا دینار داره، درهم داره، برای اینکه زکاتش رو نده میره خونه میخره. فقال الله، عرض کنم خدمت شما حضرت فرمودن اشکال نداره، ولو جعله حلیا او نقرا فلا شیء علیه، اگر مثلا بره بارش زیور آلات هم بخره بازم زکات نداره، چون باید بعدن خواهیم گفت زکات نقدین مال مسکوکه، ولی اگر بره زیور آلات تبدیلش کنه به زیور آلات اینجا زکات نداره. اما بعد فرمودن و ما منع نفسه من فضله، اون فضیلت از دست رفته او به جهت زکات، اکثر من ما منع من حق الله الذي يكون فيه، اون چه منع کرده نفس خودش رو از فضیلتی که با دادن زکات در واقع به دست می اومد، اون بیشتر از اون چیزی است که، اون حقی است که در واقع حفظش کرده و تونسته با این فرار از زکات برای خودش حفظ بکنه. دیگه یجزئ میمونه برای جلسه آینده. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.